عرض می کنم عذرخواهی که برای خدا نباشه، 100 سال سیاه نباشه، برای چشم مردمه، برای کارهای دیگه است، نیتهای دیگه است، فقط و فقط باید برای خدای متعال باشه. خب شرط سومی رو هم در نظر گرفتم از قرآن کریم که تصمیم بر خوب موندنه، که فکر نکنم امروز برسیم. انشاءالله طلب شما در برنامه بعدی خدمتون عرض میکنم.
خیلی متشکرم. ما تو این برنامه استاد فلاح یکی دیگه از عناوین مغفرت رو در قرآن رو برامون بیان کردن، و اون اینکه قرآن در مغفرت یا عذرخواهی در قرآن به شرط قید شده، یعنی اگر قرار ما عذرخواهیمون پذیرفته باشه مشروط به شرایطیه، که از اون شرایط برای ما گفتن که حتما باید استغفار رو هم همراه داشته باشه، خصوصا استغفار قلبی، یعنی ما عامل به استغفار هم باشیم، طلب استغفار هم داشته باشیم. سوره مبارکه فتح آیه 11 هم دلالت به این معنا داره. باز تأکید کردن که در واقع استغفار دعا و طلب آمرزش هست، که استغفار و طلب آمرزش رو در سوره مبارکه انفال آیه 33 و سوره مبارکه نساء آیه 110 میتونیم مطالعه داشته باشیم و بهتر درک بکنیم. شرط دومی رو بیان کردن و اون که اطاعت از رسول خدا و ائمه هدا علیهم السلام نشانه عذرخواهی صحیحه، یعنی اگه کسی میخواد واقعا عذرخواه باشه باید اهل اطاعت از خدا، رسول خدا و ائمه اطهار علیهم السلام باشه. سوره مبارکه احقاف 31، سوره مبارکه آل عمران 31 دلالت به این معنا داشتن، که از ذیل این معنا یک نکته دیگه هم تو فرمایشات استاد فلاح این بود که اگر کسی قرار مطیع رسول خدا باشه، مطیع خدا باشه، نشانش اینه که اصرار بر گناه نداشته باشه، واقعا تصمیمه به ترک گناه داشته باشه، که سوره مبارکه توبه آیه 80 و سوره مبارکه منافقون آیه 6 دلالت به این معنا داشتن. از اینکه همراه ما بودید از همه شما سپاسگزارم و آخر الدعوانا الحمدلله رب العالمین.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمال این است و بس، کمال این است و بس،
عصر یک شنبه‌تون به خیر باشه دوستان شنونده رادیو معرف. امیدوارم که برنامه‌های ما تا این ساعت مورد توجه شما بزرگواران قرار گرفته باشه و همچنان فرصت همراهی ما رو داشته باشید تا ساعت 10 شب و مجموع برنامه‌هایی که در حوزه دین و معارف اسلام انشاءالله تقدیم شما روزداران ارجمند و دوستان خوب خدا میشه. 17:04:30 است. زلال جاری رو بشنوید.
الذين
زلال جان
دریاب زلال چشمه ایمان را، این مایه سرفرازی انسان را،
در خلوت خود قصد بدان ای دل من، شبهای پر از ستاره قرآن را در خلوت خود قصد بدان ای دل من، شبهای پر از ستاره قرآن را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خدا رو شکر ما رو آفرید و هدایت کرد، دو سر سفره وحی نشوند. از اول قرآن که شروع کردیم، الان آیه 354 354 از سوره بقره هستیم. تفسیرهای چند دقیقه ای آیه رو با هم بشنویم.
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون.
به آنها که در راه خدا کشته شده اند مرده نگید، بلکه آنها زنده هستند، شما نمیفهمید. در جنگ بعد 14 نفر از مسلمان ها شهید شدند که 6 نفرشون مهاجر بودند، 8 نفرشون انصار. مهاجر یعنی مردم مکه که آمدن مدینه، انصار یعنی مردم مدینه. یعنی 6 نفر از مکه، 8 نفر از مدینه در جنگ بدر شهید شدند. گرچه جنگ بدر در عاقبت به نفع مسلمان ها بود، ولی خب شهید هم دادن. مردم میگفتن فلانی مرد. این آیه نازل شد که ولا تقولون من یقتلوا. این آیه چند تا آیه دنبال یا ایها الذین آمنوا است که در آیات قبل داریم، که یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة آیه قبل بود. دنبالش میگه که ای مؤمنین، نگید به کسی که در راه خدا کشته شده مرده، بگید زنده. خب حالا اینجا یه نکته بگم. یکی از کارهایی که قرآن میکنه و روایات میکنه تغییر فرهنگ مردمه. حالا که کامپیوتر هست، شما برید با کامپیوتر کلمه لیسه رو با کلمه بل بزنید، لیسه این بل این، یعنی این فکر تو غلطه، این درسته. لیس العالم، کسی که اینو بدونه، بل العالم. لیس السخی، کسی که بریزه بپاش کنه، بل السخی که کسی خمس بده. لیس الشجاع، کسی که وزنه برداره، بل الشجاع کسی که جلو حواسش بگیره. لیس البر ان تولو ولکن البره. لا تقولو اموات بل احیان. اونجایی که میگه این نیست او هست، پیداست یه فرهنگی رو میخواد خاک برداری کنه، خاک باقشه رو میخواد عوض کنه، میخواد یه فرهنگی رو برداره، یه فرهنگی رو جاش بگذاره. خودش یه نکته است، فرهنگ سازی. و در روایت هم زیاد داریم که لیس این بل این. مثلا دور کسی رو گرفته بودن، حضرت فرمود چه خبره، کیه که دورش گرفتن؟ گفتن علامه. گفتن خب مثلا چی بلده؟ گفتن نسبا رو میدونن، مثلا میدونه ایشون پسر کی پسر کی پسر کی پسر کی اجداد میدونه. گفت خب این علم مهمی نیست، علم مهم اینه. گاهی وقتا مردم یه چیز رو باور میکنن، مثلا میگن فلان روز عیده، امام فرمود عید اون روزیه که گناه نکنی، اون روزیه که گناه نکنی. یعنی چه؟ یعنی میخواد بگی که دید ما رو عوض کنه، دید ما در پرستش، دید ما در ستایش، دید ما در اخلاق، دید ما در آداب و رسوم. مثلا میگه لیس الیتیم من مات والده، یتیمونی که باباش از دنیا رفته، یتیمونی که ادب نداره. ای لیس این بل این، اونیست این هست. حالا ای آیه هم از او آیه هست که بعد از زنگ بعد به هم میگفتن فلانی مرد فلانی مرد، فرمود چرا میگید مرده؟ لا تقولو انبات بل احیان، مرده نگید زنده بگید. حالا شهادت در راه خدا چه تو جنگ بشه، چه ترور بشه، سوء قصد، چه در راه دفاع از جان و ناموس و مالش، در هر مکان و زمان باشه، اینا شهیدن. خب حالا که میگه احیاون زنده هستند، یعنی نامشون به نیکی است، که اون شاعر میگه که مرده آن است که نامش به نکویی نبرند. یعنی فقطشون نام نه، اینکه میخواد بگه زنده هستند نه، یعنی نام زنده. ولی خب نام مارکس و انگلس و شما کشورهای که میری، کشورهای کمونیست، رهبران کمونیست مجسمه‌شون هست، خیابون‌ها، بلوارها، دانشگاه‌ها به اسم رهبرانشون. که میگن زنده هستن، اینه واقعا زندگی حیاتی دارن. در سوره آل عمران آیه 368 میفرماند که لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء. در سوره آل عمران آیه 369 هم و 370 هم همینو داره، میگه مرده نیستن زندن، بعد میگه یرزقون یعنی چیزی میخورن، نه یعنی نامش به نیکوییست، فرحین شادی میکنن، یستبشرون به هم بشارت میدن، یعنی واقعا زندگی برزخی یک زندگی جدیه، این گل کاغذی نیست، آب داره، عطر داره، بو داره، نه یعنی زنده هستن یعنی در تاریخ ثبت میشه و نامش به نیکویی بردن. حیات حیات برزخیه و حیات جدی هم هست و خیلی ها این مسئله رو ساده میگیرن. مرده نگید، زنده بگید. ولیکن لا تشعرون، میگه شما نمیدونید، شما نمیدونید، چون افرادی که چیزها رو با مادیات مت میکنن یه سری چیزها رو نمیدونن، مثل احساسی که مادر نسبت به بچهش داره، اوی غریبه نگاه میکنه مادره بهش میگه تو نمیفهمی من چه حالی دارم، تا هنوز مادر نشده نمیدونید. خب نکاتی که از این آیه استفاده میشه اینه که دیدهای محدود مادی رو با ایمان به خدا تکمیل کنید، دیدتون رو عوض کنید، دید الهی کنید. در جهان بینی الهی شهدا زنده هستن. مسئله دیگه، تکالیف سخت نیاز به پشتوانه اعتقادی و جبران خسارت ها داره. کسی که بدون زنده هست به شهادت رو میکنه، چون فکر میکنه برن نیست میشه، میگیم نه نیست نمیشه، هستی. همین که انسان بدونه شهادت ادامه زندگیه راحت میره جبهه، به شرطی که یقتل فی سبیل الله باشه، شهادت در راه خدا باشه، انگیزه های غیر الهی نداشته باشه، فقط در راه خدا باشه، چیزی قاطیش نباشه. چون گاهی وقتا انسان یه کاری میکنه قاطی هم داره، مثلا میره حرم زیارت که میکنه، از در حرم که در میاد او در طلای رو بوسه، در چوبی رو نمبوسه، امامتش با طلا قاطی شده، میگه به شاه قبه طلا حضرت رضا صلوات، یعنی امام رضا رو با قبه طلا قاطی میکنه. ایوان نجف عجب صفایی دارد، به خاطر که ایوان نجف خب ایوان طلا بوده، یعنی اینا رو قاطی نکنه، میگه قربونت برم که قبرت خاکیه. مثلا فکر کنه اگر سنگ مرمر باشه دیگه امامتش عزیزه، و حالا اگر یعنی امامت با سنگ مرمر و طلا و اینا قاطی نشه، فرمان خداست فقط. ممکنه افرادی در جبهه باشن، ولذا حدیث داریم که روز قیامت افرادی میگن ما رزمنده بود جبهه بودیم، خدا و فرشته میگن دروغ میگید، رفتی جبهه که تا بگن فلانی شجاعه، بابا کلی پول خرج کردیم، خدا و فرشته میگن دروغ میگی. فیقول الله کذبت و یقول الملائکه کذبت، خدا و فرشته میگن دروغ گفتی، پول میدی تا بگن فلانی سخیه. به هر حال فی سبیل الله، خدا یاد تمام کسانی که با خون خودشون از حق در طول تاریخ دفاع کردن و از اسلام در تاریخ اسلام دفاع کردن و از انقلاب جمهوری اسلامی دفاع کردن و برای ما آثار و برکاتی آوردن، روحشون رو از ما راضی و ما رو پاسدار خونها و خدماتشون قرار بده. سر سفره که شهدا رو نشوندی ما رو هم بنشون. این آیه تا اینجا فعلا تمام. السلام علیکم و رحمت الله.
سلسله موی او، سلسله موی او، می کشدم سوی او، می کشدم سوی او، سلسله موی او، خال و خط روی او، دیدم و شیدا شدم، دیدم و شیدا شدم، خال
خط. تلفن همراه شما، رادیوی شما،
پخش زنده رادیو معارف با کیفیت بالا،
دسترسی به اطلاعات و بایگانی برنامه ها،
قابلیت ذخیره صدا،
نمایش جدول پخش برنامه ها. برنامه ها.
برای دریافت برنامه کاربردی ایران صدا
به وبگاه ایران صدا نقطه آی آر
یا تارنمای رادیو معارف مراجعه فرمایید.
در دیده روشن گوهران زمزم افکار، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون
بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی سلام میگم و تشکر میکنم از اینکه با زمزم احکام همراهید. میهمان گرانقدر ما استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین مقدسی هستند. بحث و گفتگوی ما با این بزرگوار در خصوص احکام روزه است. حاجا خدمت حضرت عالی سلام میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده ام حضرت عالی عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خواهش میکنم. در خصوص مبتلات روزه، یکی دو برنامه است که خدمت حضرت عالی هستیم و استفاده میکنیم، مواردش رو توضیح میفرمایید. در بحث خوردن و آشامیدن مطالب خوبی گفته شد و نکاتی که حالا در فرصت‌های قبل حضرت عالی یادآور شدید درباره استفاده از ابزار پزشکی، اندوسکوپی کردن به صورت حالا خاص که سوالش مطرح شده، سوال شده که آیا این موارد روزه رو باطل میکنه یا خیر.
بله، سوال خوبیه. گاهی مبتلا به اشخاص هست که بیماری هایی پیدا میکنن، مراجعه به دکتر میکنن، دکترم میفهمن که باید از این ابزار باید استفاده بشه. بالاخره ابزار پزشکی ابزاری است که از دهان برای درمان بیماری از راه دهان از اونها عمدتاً استفاده میشه. اینها رو بحثی که ابزار پزشکی
بله، بحث خوردن و آشامیدن هست همین میشه. بله، یعنی ابزار پزشکی وارد فضای دهان میشه. بله
درسته، مورد نظر این قسمته. خب اینجا حالا اگر کسی مراجعه کرده به دندان پزشکی و بالاخره ابزار پزشکی تو دهانش میگذارن، یا مراجعه میکنه به متخصص داخلی و برای معدهش میخواد از ابزار پزشکی استفاده کنه، اینجا میفهمان که اگر کسی به دندان پزشکی مراجعه کرده و به هنگام معاینه در دفعه اول اون وسیله رو تو دهان، یعنی ابزار پزشکی رو تو دهان گذاشته، اینجا روزش باطل نیست در دفعه اول، در صورتی که اون وسیله پزشکی خیس نشه و آبش وارد فضای حلق نشه. ولی تو دفعات بعدی، یعنی فرض کنید انبر مربوط به کشیدن دندان رو یا اون وسیله دیگری که مربوط به دهان و دندان هست، اینا رو داخل دهان گذاشته، میاره بیرون با آب دهان خیس میشه، دو مرتبه بر میگردونه این رو به داخل دهان میبره و این آب بیرون دهان به حساب میاد، خیس شد وارد، دو مرتبه وارد دهان شد، آب بیرون دهان به حساب میاد. این اگر با آب دهان مخلوط بشه، اندازش به قدری باشه که ده آب دهان مستهلک نشه، به حلق فرو بره، اینا روزه رو باطل میکنه. ولی اگه به این اندازه نرسه اشکالی نداره و بنابراین استفاده از دندان پزشکی این نکته قابل توجهه. نکته دیگر، میخوان معده رو شستشو بدن، آیا اصلا اساسا این کار جایزه در حال روزه داری؟ ابتدا این جایزه، یعنی کار حرامیه یا نه حرام نیست، این یک بحثه. یک بحث دیگر، اگه جایز بود آیا روزه رو هم باطل میکنه یا نه، این بحث دومه. بحث اول اینه که اگر انسان ضرورت نداشته باشه که معدش میخواد شستشو بده یا معاینه بکنه، اگه در روز ضرورت نداره این کار رو شب انجام بده، در حال روزداری نباشه. ولی اگر ضرورت پیدا کرده که در روز انجام بشه، چاره ای نداره، پزشک نوبتش رو در روز گذاشته، شب نمیتونه مراجعه به دکتر کنه یا دسترسی نداره به پزشک، در اینجا میفهمان که در صورت ضرورت اشکالی نداره از این ابزار استفاده بکنه در روز، حرام نیست در حال روزداری. لیکن اگر این ابزار رو وارد فضای معده بکنن، معده رو شستشو بدن یا از این ابزار بالاخره، چون ابزار یه ژله هایی بهش میزنن که رطوبتی با خودش پیدا میکنه وارد فضای معده میشه، اینجا میفرمان روزش باطل میشه و تنها بعد از ماه مبارک رمضان قضا میکنه، نیازی به کفاره و اینها نداره.
بله، خیلی متشکرم از سجاد حضرت عالی. در خصوص مصرف دخانیات هم یکی از مواردی است که جای بحثش هست و فکر میکنم همینجا با حضرت عالی پاسخ بفرمایید. به عنوان مثال دود قلیان یا سیگار یا حتی موارد دیگه که اعتیاد آور هست، فقط دود وارد فضای دهان میشه، بعضی موارد ممکنه از حلق هم پایین بره، هر دو مورد رو اشاره بفهمید که آیا مبتل روزه هست یا نه.
بله، نکته خوبیه که گاهی ممکنه کسی خیال بکنه که استفاده از انواع دخانیات، مواد مخدر، چون مثلا خوردن نیست، حالا من دارم سیگار میکشم، روزه رو باطل نمیکنه. اینطور نیست. در عرف عرب در گذشته مسئله تدخین مطرح بوده و این رو تعبیر میکنن به شرب و احکام شرع هم در این فضا وارد شده و در این عرف نازل شده. بنابراین مسئله کشیدن سیگار، کشیدن قلیون و استفاده از مواد مخدر، هر نوع مواد مخدری، حتی گاهی از راه دهان، گاهی از راه بینی، گاهی هم زیر زبان میگذارن که اون مواد مخدر آروم آروم جذب بدن میشه. استفاده از اینها اشکال داره و روزه رو باطل میکنه. برخی از فقها اصلا استفاده از دود سیگار اینها رو حرام میدونن، صرف نظر از اینکه روزه باشه یا نباشه. این رو بعضی از فقها اینو تعبیر رو دارن، حالا دیگه اینجا ما در فضای باطل کردن روزه هستیم یا نه. اینا همه فقها میفرماین که استفاده از این ابزار، یعنی استفاده از دود و انواع مختلف مواد مخدر، روزه رو باطل میکنه. یک نکته ای که حتی تو سوالتون داشتید این بود که آیا دود سیگار اگه وارد مثلا دهان بشه به حلق وارد نشه؟ مثلا اگر کسی رفته به عیادتی بیماری، به فرض اون بیمار سیگاری هم هست، داره سیگار میکشه، کسی که رفته تو مثلا عیادت اونجا نشسته، دود سیگاری که تو اون فضا هست و گاهی وارد دهان میشه ولی وارد حلق نمیشه، اینجا روزه باطل نیست چون وارد حلق نشده.
بله.
ولی اگر انسان سیگار بکشه، به طور طبیعی کشیدن سیگار دود رو میبره وارد فضای حلق میکنه و فقها میفرمان روزه اشکال پیدا میکنه. یک نکته رو من اینجا اضافه کنم و اون، آیا بخارم حکم دود مثلا دخانیات رو داره؟ مثلا کسی میره داخل حموم دوش وا میکنه، آب گرم، بخار میاد، آیا این بخار وارد فضای دهان میشه؟ روزه رو باطل میکنه. میفرمایند که بخار به صورت معمول وارد فضای دهان میشه، روزه باطل نمیشه، مگر اینکه بخار اون اندازه غلیظ و فراوان باشه که وقتی وارد فضای دهان میشه تبدیل میشه به قطره آب و بعد به حلق فرو میره همراه با آب دهان. اگه این حالت باشه، اونجا آب دهان باید بره بیرون و به حلق فرو نبرد، ولی اگه به این مرحله نرسه اشکالی نداره.
من خیلی ممنون. حالا توضیحات حضرت عالی الحمدلله کامل بود، شنوندگان دریافت کردن اون چرا که مقصود حضرت عالی بود. اون تا وسواس هم این موارد نباید به خرج بدیم. مثلا اگر در یک فضای هستیم، آب گرم هست و بخار تولید میکنه در حمام یا در سونا، ما اونجا مثلا بگیم که این وارد حلقمون میشه، پس ما مثلا روزمون اشکال پیدا میکنه، این دقت ها هم لازم نیست. اما همینجا جناب آقای مقدسی وقت اجازه میده که در خصوص غباری که به حلق میرسه یا به حلق میرسونیم، چون هر دو صورتش هست، غبار غلیظی که گفته شده از مبتلات هست، این رو هم اشاره بفرمایید. گاهی ممکنه یه خانومی تو خونه داره یه کاری انجام میده، یک زیلوی فرش رو میترکنه، ممکنه خاک ازش بیاد یا جارو میزنه، یا ممکنه بعضی از شغلها به گونه‌ای باشن، اونایی که تو معدن کار میکنن، یا مثلا آردی داره خالی میشه با کیسه، یه غباری ممکنه اونجا بلند بشه، یا متاسفانه در سالهای اخیر که بعضی از شهرهای ما به ویژه در فصل تابستان آلودگی داره و واقعا فضای شهر خیلی غبار آلود هست، در این گونه موارد هم بفهمید که آیا روزه اشکال پیدا میکنه یا نه.
بله، سوال خوبیه و نکته قابل توجه. غبار دو بخش داره، غبار غلیظ و غبار غیر غلیظ. غبار غلیظ مثلا اگه یه فرض کنید ماشین ماسه خالی کنن یا خاکی خالی کنن، غبار اون خاک بلند میشه، این غبار غلیظه. یا اگر فرض کنید یه لوله بخاری که داره میسوزونه نفتی رو یا مثلا گازوئیل رو میسوزونه، تو اون فضا اگه دودی میاد بیرون، اگر غبار به این حالت باشه، اینا ازش تعبیر میشه به غبار غلیظ. غبار غلیظ اگه به حلق برسه، هر نوع غباری باشه، چه از خوراکی ها باشه مثل آرد و اینها، چه از غیر خوراکی ها باشه مثل خاک و اینها، بالاخره غبار غلیظ اگه وارد حلق بشه، از حلق فرو بره، روزه رو باطل میکنه. ولی غبار غیر غلیظ که کم باشه طوری نیست. اونی که جارو میکنه اگه غبار کمی مثلا بشه، اینا مشکلی نیست، اگر کم باشه. اگه زیاد باشه باید پرهیز کنه، دهانشو بالاخره بگیره. حالا علاوه بر این که برای بهداشت مفیده، برای روزه هم تأثیر گذاره. کسانی که در محیطی کار میکنن مثل معدن یا جاهای دیگر، اونا هم همین حکمو دارن.
منه.
یعنی اونا هم در شرایطی که غبار قرار دارن، اگر غبار غلیظ باشه که به حلق میرسه، قطعا باید دهانشون رو بگیرن که غبار غلیظ به حلقشون نیاد. تا روزهشون صحیح باشه.
من لازم بین این دو تعبیر آیا تفاوت هست؟ اتفاقی قباری وارد حلق بشه یا اینکه خود شخص میدونه اینجا مکانیش که وارد بشه قبار الزاما وارد حلقش میشه. این تفاوت هست بینشون؟ یعنی یکی روزه رو باطل میکنه یکی نمیکنه یا نه؟
نکته خوبی رو اشاره کردی. بحث در اونجایی است که انسان طبق شرایط عادی تو اون فضا میره و میدونه قبار غلیظ در اینجا هست. ولی اگه انسان تو مسیری داره میره یهو یه قباری بلند میشه ناخودآگاه میاد به حلق، این قبار که به صورت سهوی و ناخودآگاه وارد حلق میشه روزه رو باطل نمیکنه. فرض مسئله در جایی عمدی باشه و با توجه من. اگر بدون توجه باشه مشکلی برای روزداری نیست.
خیلی ممنون و متشکر از حضور حضرت عالی و توضیحات خوبی که در پاسخ به سوالها بیان فرمودید.
تشکر میکنم از زحماتی که میکشید.
ماه مهمونی خداست باز درهای آسمون، ماه بارون رحمته قدر هر لحظه شو بدون، بازم رو به کبریا کن، بازم خالق و صدا کن، پیچیده باز تو عالم عطر قرآن، نفسها بیقرار شهر قرآن.
همراهان عزیز و گرامی، شنونده برنامه زمزم احکام هستید از رادیو معارف. بخش استفتاءات برنامه رو دعوت میکنم بشنوید. برای دریافت حقوق پدر اگر به صورت سوری طلاق گرفته شود، این کار از نظر فقهی درست است یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده را به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای بشنوید.
به نظر حضرت آقا، اولا اون طلاق سوری اثری نداره، طلاق محسوب نمیشه، و ثانیا با این کار خلاصه سوری و وانمود کردن طلاق که خود این هم جایز نیست که طلاقی صورت نگرفته، گرفتن اون حقوق هم باز جایز نیست. الله
الله. طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی، آیا شنا کردن روزه را باطل میکند؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی به این سوال:
شنا کردن برای شخص روزه‌دار هیچ تأثیری ندارد، انهایه اون چه که گفته شده است که سر رو تو آب فرو نبرد روزه‌دار، نظر آیت الله سیستانی اینه که مکروه هست این عمل و الا روزه باطل نمیشه. الله الله.
مالیدن الکل به صورت برای شخص روزه‌دار آیا جایز است؟ و اگر بوی الکل یا از روی عمد یا غیر عمد، به عنوان مثال برای مصارف پزشکی، به گونه‌ای باشد که بوی آن به مشام روزه‌دار برسد، آیا روزه‌اش را باطل می‌کند؟ حجت الاسلام و المسلمین علیان نژاد فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی را در پاسخ به این سوال یادآور می‌شوند.
مالیدن الکل‌های طبی به صورت برای مصارف پزشکی و همچنین استشمام عمدی یا غیر عمدی اون روزه رو باطل نمی‌کنه. بله، برخی از بوییدنی‌ها بر روزدار کراهت داره، مثل بو کردن گیاهان معطر. البته این حکم شامل عطر نمیشه و استعمال عطر بر روزدار اشکالی نداره، بلکه ثواب داره. الله
الله. من یه مسئله داشتم، یه خونه از طرف شوهرم، از مرم، از همه چی گیرم اومده. حالا یه پسری داشتم، کارگر بود، دستش علیل بود، نمیتونست عمران خونه بخره. حالا اومدم یه خونه رو زدم به اسم بچم. حالا من که نمیدونم، گفتن واجب گیریم، به منم واجب میشه یا نه. حالا من هیچ پولی تو دستم نیست، خودم هم که اصلا نمیتونم برم، علیلم. حالا باید
راه نمایی میکنیم. حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی در پاسخ به سوال شرعی این مقلده حضرت امام خمینی رحمت الله علیه توضیح دادند:
طبق سوالی که شما مطرح کردید، اگر زمانی که خونه به ارث بدرسید توان جسمی رفتن مکه را نداشتید،